بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در بیان مرحوم اصفهانی بود. مرحوم اصفهانی فرموده بودند اگر حجتی باشد که اندل اغلا حجت است، یعنی حجت اغلاییه، همین که ردعی واصل نشه از ناحیه شارع، اون حجت در دایره تکالیف شرعی معتبر است. ملخص کلام مرحوم اصفهانی این بود. مرحوم اصفهانی فرموده بودند که شارع مقدس دو حیثیت داره، یکی اینه که احد من العقلا، یکی این که شارع است. به ما هو عاقلون قطعا با این سیره و با این حجت موافقه، اما به ما هو شارع موافقه یا موافقه نیست، این احتمال عدم موافقت همیشه هست، اما لا یعبه و بهش اعتنائی نمیشه. فقط کی به این احتمال اعتنا میشه؟ که اون ردعی به ما واصل شده باشه، مثل اینکه شارع بفرماید که خبر الثقه لیسه به حجت اندی یا فی دائرت شریعتی مثلا. این ملخص فرمایش کلام مرحوم اصفهانی بود. بر فرمایش اصفهانی سه اشکال رو داریم که بحث امروز ماست. اشکال اول که قبلا هم گذشته بارها گفتیم که شارع فردی از افراد عقلا نیست. نه تنها شارع فرد نیست، هیچ انسانی فرد نیست. فقط انسانها عضوی هستن در این مجموعه و شارع مقدس عضوی از این مجموعه نیست، خارج از مجموعه است. مثلا اگر بخوام براتون مثالی رو ذکر کنم، شما انسان رو در نظر بگیرین و ناس رو در نظر بگیرین. زید از افراد انسان، فرد من الانسان، اما زید فرد ناس نیست، از افراد ناس نیست، بله در مجموعه ناس عضویت داره. لذا اگر بگین زیدون انسانون صحیحه، اما اگر بگید زیدون ناسون غلطه. چون زید ناس نیست اصلا، فرد نیست، مصداق نیست، عضوه. در عقلا هم قبیل ناسه، یعنی حتی خود افراد انسان عضوان در این مجموعه، فرد نیستن، مصداق نیستن. قبلا توضیح دادیم که ما انسانهای زندگی اجتماعی داریم. در اثر این زندگی اجتماعی یک اموری پدیدار میشه که در اراده و اختیار هیچ فردی نیست، هیچ فردی در اون پدیده تصمیم گیری نکرده. مثالی که زدیم مثال زبان بود که در نزد زبان شناسان زبان یک پدیده اجتماعی است، یعنی حصیله یک زندگی اجتماعی چند هزار ساله است که زبانی پیدا میشه به نام مثلا زبان فارسی یا زبان عربی، بدون اینکه اشخاص این لغات را چه به لحاظ معانی، چه به لحاظ دستوری، چه به لحاظ گرامر و زبانی هیچ نقشی ندارن اینها، بلکه پدیده ایست کاملا اجتماعی. و پدیده هایی که از پدیده های اجتماعی که گفته شده این مفاهیم اعتباری است که در اجتماع پیدا میشه بدون اینکه کسی یا کسانی نقش داشته باشن، که یکی از اون مفاهیم اعتباری در نظریه امروز عبارت از حسن و قبحه. نه تنها این دو مفهوم یک پدیده اجتماعی است، حتی مصادیقش هم یک پدیده اجتماعیه، که چی متصف میشه به حسن و چی متصف میشه به قبح. حالا اگر در یک جامعه مولایی تکلیف کرد به یک عبدی و عبد مخالفت کرد با اینکه خبر ثقه بر تکلیف قائم شده بود، در نزد عقلا مصداقیت داره این عقوبت، یعنی عقوبت چنین عبدی از ناحیه مولا قبیح نیست. اینجا یه مفهوم انتزاعی درست شده به نام حجیت یا منجزیت. اگر یادتون باشه گفتیم حجیت از امور واقعی است نه از امور اعتباری، منجزیت و معذریت از امور واقعی است. وقتی میگیم خبر ثقه حجت است یعنی منجز است، کی انتزاع میکنیم؟ از جایی که عقوبت بر مخالفتش یه قبیح نباشه. کی میگیم خبر ثقه معذره؟ در جایی که عقوبت بر مخالفتش قبیح باشه. کلن پس بنابراین این مسئله حجیت که منجزیت و معذریت باشه، این دقت کنین از امور واقعی هستن نه از امور اعتباری. منتها انتزاع میشه از چی؟ انتزاع میشه از حسن و قبح یک عقوبت. خب و حسن و قبح گفتیم چیه؟ امر اعتباری است. حتی مصداق اینها هم اعتباریه، یعنی مصادیق حسن و مصادیق قوی، اینها هم یک اموری هستش که در طول تاریخ بدون اراده کسی پیدا شده. بنابراین ازش تعبیر میشه که حجیت حصیله و محصول یک خرد جمعی است، که اون خرد جمعی یعنی خرد مجموعی که در اون مجموعه شارع مقدس هیچ عضویتی نداره. خداوند حسب الفرض عاقل است. وقتی که میگیم عاقل است، نه به معنای اینه که قوه عاقله داره، یعنی اون ما یدرک و بالعقل مدرک است عند الله. میگیم ان الله سمیع بصیر، خداوند سمیع است. سمیع است نه به معنای اینه که قوه سامعه داره، خداوند بصیر است نه اینکه قوه باصره داره. نه خداوند نه قوه سامعه داره نه قوه باصره داره نه قوه عاقله. اما ما یدرک و بسمع و ما یدرک و بصر و ما یدرک و بالعقل معلوم عند الله. به این جهت میگیم عاقل است، بصیر است، سمیع است، یعنی ما یدرک و به این قوا معلوم است عند الله. خب پس بنابراین اما در این مجموعه که مربوط به یک خرد جمعی است، دیگه خداوند عضو این مجموعه نیست، خارج از این مجموعه است. تمام سیر و غلائیه این زبان میمونه، اینا حصیله و پدیده های غیر ارادی و ناخواسته زندگی اجتماعی است. حتی قوه عاقله هم ماها از کسانی هستیم که قائلیم خود حتی قوه عاقله مثل قوه سامعه و باصره نیست، حصیله زندگی اجتماعی انسانه. یعنی حصیله زندگی اجتماعی انسان منتهی شده به قوه عاقله. و در سایر حیوانات مثل فرض بفرمایید مورچه ها و زنبورها هم، اونها هم یه مرتبه ضعیفی رو منتهی شده، منتها شرایط فیزیکی اونها این اجازه رو نداده که منتهی بشه به یه قوه عاقله که در انسان موجوده. و باز همین زندگی ادامه زندگی اجتماعی این انسانهایی که در اثر زندگی اجتماعی قوه عاقله پیدا کردن، منتهی میشه به زبان و مفاهیم اعتباریه مثل حقوق، مثل ملکیت ها، و بعد مفاهیمی از قبیل حسن و قبح و اموری به تبع دنبالش میشه تنجز و تعذر، منجزیت و معذریت. پس خداوند عالم و شارع مقدس عضوی از این مجموعه نیست. بفهمید؟ این دیروز این خرد جمعی رو که به کار بردی میشه دو تا معنا سالا ایشون اشاره کردن، اینه توضیح بدم. میدونین که در معرفت شناسی علم مربوط به خرد جمعیه، مثلا علم فیزیک، شیمی، ریاضی، تمام علوم حصیله خرد جمعیه. ضمناً تمام این روابط اجتماعی حالا از قوه عاقله گرفته، حسن قبح گرفته، یا این نظامات اجتماعی مثل حقوق و امثال اینها، اینها هم حسیبه خرد جمعی است. اینجا خرد جمعی به دو تا معناست. در اولی که علوم باشه، مثلا که میگیم علم ریاضی، فلسفه، فیزیک، شیمی، هندسه، اینها حسیبه خرد جمعی است، به این معناست. به این معناست که تک تک این افراد عالما علم رو به یک مرحله ای رسوندن، بعدی آمده از اون مرحله ادامه داده. مثلا وقتی میگیم اصول امروز حصیله شیخ نیست، حصیله خرد جمعی عالمان اصول در هزار سال قبله. نه به معنی است که در امور اجتماعی میگیم، یعنی شیخ طوسی آمده در علم اصول فکر کرده یک قدم جلو رفته، نفر بعدی آمده دیگه دوباره از اول شروع نمی‌کنه، اون قدم شیخ رو یه قدم دیگه جلو میره، نفر بعدی قدم سوم، نفره تا میرسه به علم اصول که امروزه. لذا اگر آخوند خراسانی رو ما بر فرض محال از تاریخ حذفش کنیم، با شیخ طوسی جاش عوض کنیم و شیخ طوسی رو بر فرض محال از جاش رو حذف کنیم بیاریمش به زمان آخوند، شیخ دقیقا همون حرفای آخوند داره میگه که تو کفایه گفته و آخوندم دقیقا همون حرفای شیخ طوسی رو میزنه که تو کتاب قدش گفته. پس اینطور نیست که مثلا آخوند خیلی بالاتر از شیخ بوده. اگر آخوند این حرفایی میزنه که اصلا به ذهن شیخ هم نرسیده، چون در این مقطع زمانی ظهور کرده، لذا اگر بر فرض محال جای این دو نفر رو بتونیم جا به جا بکنیم، آخوند همون حرفای شیخ رو میزنه در اصول و شیخ هم همون حرفای آخوند داره میزنه در چی؟ در علم اصول. اینه که میگیم حصیله خرد جمعی است. این یک معنا از خرد جمعی است که رائج شده، که میگن علوم حصیله خرد شخصی ساختاره هیچ کسی نیست، یعنی در یک بستر طبیعی رسیده به علم اصول. مثلا شما این بسیار بگید این علم اصول مشکل داره، کمبود داره، نقصان داره، اینا برفرضی هم که اینطور باشه اصلا این طبیعی نیست، یعنی اصلا اشکال وارد نیست بخشید، چون علم اصول در حرکت طبیعی خودش به اینجا رسیده. اصلا خصوصیت این علوم این چنینه که باید به صورت طبیعی رشد کنه در فضای خودش، به مناسبت‌های خودش رشد خودش هم پیدا میکنه. یعنی شما نمیتونید یک رشد مصنوعی بهش بدین که کدوم شاخش بلندتر بشه کدوم شاخش چیه؟ مثل رویش یک درخت میمونه. اینطور نیستش که یک شاخش بلندتره یکی کوتاه‌تره، به صورت طبیعی همین رشد کرده. علم هم همچین حالتی رو داره و خوبیش هم همینطوره، یعنی مصنوعیش نه به درد میخوره و نه شدنیه. بله بله، همه اثر داره، اما علم امروز علم یک شخص نیست. هیچ علمی رو شما نمیتونید روش انگشت بزنید که حصیله فکر یک نفر یا چند نفر معدود باشه. بله اشخاص بزرگ اینا دلیلش این نیست، اما همین نقاط عطف هم در اون بستره. به عبارت روشن‌تر اگر بخوام بگم، اگر آخوند این افکاری که به ذهنش زده اگر 100 سال زودتر به دنیا میومد هیچ وقت به ذهنش نمیزنه. آخوند تو این بستره که این افکار به ذهنش میزنه. همین آخوند اگه دو تا این هم نبوغ داشته باشه ببرینش به هزار سال قبل، هیچ این حرفا رو اصلا نمیزنه. حرفایی میزنه که به مراتب از حرفای معالم چیه؟ ضعیفتر و سستره. بله؟ علم نیست، درک قضیه است. ببینید مرحوم، اینه بارها گفتم، مرحوم ملا صدرا میگفت که بسیط الحق کل الاشیاء و لیس به شیء منها. ایشان میفرمود که این قضیه رو فقط یک نفر تو عالم درک کرده و اون ارسطوئه. این اشکال نداره، یعنی نه کسی قبل از او این قضیه رو درک کرده، نه کسی بعد از او این قضیه رو درک کرده. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. اما این فلسفه که نیست. فلسفه که امروز هستش، اگر مرحوم ملا صدرا این حرفا رو میزنه در حکمت متعالیه، چون در این تاریخ به دنیا آمده. اگر 500 سال قبلش به دنیا آمده بود قطعاً ملا صدرا نمیتونست مؤسس حکمت چی باشه؟ متعالیه باشه. یه فیلسوف کاملاً مشائی بود و تمام حرفهای مشائین رو میزد. اگر 500 سال یا 200 سال قبلش به دنیا آمده بود این که میگین ما حال عقلی نیست، بله ما نمیتونیم، اما دقت کنید همیشه براتون یه مثالی بزنم. خیلی ببینید، شما کامپیوتر رو در نظر بگیرید، ما با کمک کامپیوتر بسیاری از مسائل و مباحث رو، یک ابزاره که اگر کامپیوتر نبود ما نمیتونستیم بسیاری از محاسبات رو انجام بدیم، نه امکانش نبود، یه ابزاریه. خب حالا اون مسئله که احتاج داره به یک محاسبات کامپیوتریه، هر نابغه‌ای هم در اون زمان به دنیا نیاد نمیتونه باز این رو به دست بیاره، چون فرض کردیم نه محال عقلی میشه دیگه، چون فرض کردیم احتیاج داریم به یک دستگاهی، چون این محاسباتی رو که کامپیوتر انجام میده گاهی مثلا 500 هزار سال طول میکشه تا اگه بخواد یک انسان انجام بده. مثلا شما فرض کنید، مثلا برای مثال خیلی ساده، کامپیوتر در یک ثانیه 100 هزار جلد کتاب رو جستجو میکنه. خب تو یک ثانیه این میکنه، اما یک انسان هر قدرم سریع باشه نمیتونه تو یک ثانیه هزار صفحه 100 هزار جلد کتاب رو چکار کنه؟ بخونه. مگر انسان نباشه، ولی انسان نمیتونه در 100 هزار جلد کتاب ره. اینا مثاله. وقتی این مثال برای چی میزنم؟ دقت کنید، ماها از کسانی هستیم که قائل مفاهیم نقش ابزار رو بازی میکنه. مفاهیم چه در ریاضیات، چه در فلسفه، چه در فیزیک، اصلا اینا یه بخش نقش اینو بازی میکنه، ابزار رو بازی میکنه. ما اگر فرزن مرحوم ملا صدر را در اون عصر به حکمت متعالی میرسیده، مفاهیم فلسفی رشد پیدا کرده، که این مفاهیم فلسفی که رشد پیدا کرده تونسته با این مفاهیم بنیان یک حکمتی رو به نام حکمت متعالی پایریزی کنه. خصوصا حالا فلسفه خصوصی داره که خب خیلی مجرده، اما علوم دیگه اینطور نیست، مثل فیزیک، شیمی، ریاضیات. لذا اینه که وقتی میگیم حصیله خرد جمعی است، نه به معنی اینکه مجموعه به این نتیجه رسیده، نه تک تک میرسن. علم و اصولی که ما امروز میکنیم همین علمی است که آقای صدر مثلا بهش رسیده، اما آقای صدر حصیله چیه؟ قبل از خودش حصیله قبل از خودشه، که اگر آقای صدر به هزار سال قبل برگردونیم فرضاً، قطعا دیگه آیسد نخواهد بود. کسی مثلا شیخ طوسی است، همون حرفایی در اصول میزنیم که شیخ طوسی گفته، یا اون کسانی که در اون عصر گفتن. اما در امور اجتماعی وقتی میگیم حصیل خرد جمعی است، به این معنا نیست اصلا. یعنی امور و پدیده های اجتماعی بدون اراده کسی شکل میگیره در جوامع بشری، مثل زبان، مثل مفاهیم اعتباری، مثل چی؟ این حجج، همه اینا به این صورته، مثل خود معاملات از این قبیله. ما می‌بینیم بیع داریم، اجاره داریم، رهن داریم، نکاح داریم، صلح داریم، هبه داریم و امثال ذلك، طلاق داریم. اینها همه پدیده‌هایی است، تمام معاملات از اول تا انتها پدیده هایی است که حصیله یک خرد جمعی پیدا شده در یک زندگی اجتماعی است. من جمله حجیت هم همینه، چون حجیت گفتیم چیه؟ امر واقعی و انتزاعی است. از چی؟ از دو تا مقوله حسن قوه، نسبت به عقوبت مولا، نسبت به عبد، انتزاع میکنیم حجیت ره، منجزیت ره، معذریت ره. این اشکال اول. پس این که مرحوم می فرمان احد العقلا است قبول نداریم. بله معنی دوم اون معنی است که در اجتماعی بود، که یعنی یک پدیده هایی که بدون اراده و تصرف شخص یا اشخاصی پیدا میشه، غیر از اون خرد جمعی است که در علوم گفته میشه. خدمت شما عرض کنم که این اشکال اول. اشکال دوم بر مرحوم اصفهانی سلمنا که خداوند احد العقلا باشه، سلمنا که از افراد عقلای از این مجموعه باشه، شارع مقدس. این عنایت کنید در ابتداء بحث باتیم وقتی یک شعی میگیم اندل عقلا حجت، یعنی چی؟ یعنی در دائره تکالیف عقلاییه حجته، ظهور حجت یعنی منجز یا معذر است در دائره تکالیف عقلاییه، اما معناش این نیست که در دائره تکالیف شرعی منجز و حجت باشه. در دائره تکالیف الهیه و شرعیه گفتیم عقلا اصلا موقفی ندارن، چون موقف عقلا مربوط به نظامات اجتماعیشونه، برای اصلاح نظام اجتماعی است، برای تشکیل نظام اجتماعی است که موقف به اصطلاح حسن و قبحی یا تنجیز و تعذیری به خودشون میگیرن. فرض کردیم تسلم کردیم، معناش این نیستش که، اما اینه که نمیتونیم بگیم شارع هم هست اما به ما و به شارع دیگه از عقلا نیست، و ما الان در دائره تکالیف شرعی داریم، شارع به ما و به احد العقلا از موالی مثلا عقلایی است، اما حیثیت شارعیت هم که داره، به ما و به شارع دیگه از عقلا نیست. در دائره این تکالیف الان بحث داریم، تکالیفی که در دنیا هیچ اثری در نظامات اجتماعی نداره. شما نماز بخونید یا نخونید، روزه بگیرید یا نگیرید، زکات بدید یا ندید، جواب کسی که بهتون سلام کرده بدید یا ندید، دقت کردید؟ در دائره این تکالیف شارع محل کلامه. در دائره تکالیف شارع خود عقلا، خود حق تعالی شارع به ما واقع موقف نداره. اون دیگه میشه از باب تکالیف عقلاییه. این نسبت بین تکالیف عقلاییه و شرعیه چیه؟ اون خصوص منوجه. یعنی یک واجبات شرعی داریم که واجبات عقلایی هم هست، مثل رد امانت. نه، اون اصلش هست، مثلا حرمت سرقت، وجوب رد امانت، اینا با هم مشترکن. وجوب قطع مجازات، قطع ید صادق، نوع مجازات داخل در سیره عرفیه است، خارج از سیره عقلایی است. کیفیت مجازات رو جه سیره عقلایی تعیین میکنه، اصل مجازات رو سیره عقلایی تعیین میکنه. کیفیت همیشه با تناسب داره با مکان و زمان شخص. نظام اجتماعی مثل حرمت چی؟ حرمت سرقت اندل عقلا. هم قوه عقل به همون معنا گفتیم، حتی نه بالاتر از این اصلا شارع عضو در مجموعه عقلا باشه. نه ببینید، بذار براتون مثال بگم. فرض کنید اصلا شارع رو بگیم نبی اکرم که از اعضا عقلا هست.
عقلا به
معنی همین عقله داشت، نه این عقلا که من میگم، همین اصلا نه به معنی اونا پیغمبر که از عقلا هستش، که همونطور که من و شما عضویم در این مجموعه، نبی اکرم هم عضویست در این مجموعه. شارع رو بگیم اصلا خود نبی اکرم، درست؟ اصلا خود نبی اکرم شارع بود، شارع اکرم از اعضا عقلا هستش. خب اما تکالیفی که نبی اکرم به ما و به شارع اون داره دیگه تکالیف عقلایی نیست. فقط نتیجهش در کجا پیدا میشه؟ در آخرت. میگه نماز بخونید، ربا نخورید، دروغ نگید، زنا نکنید، شرب خمر نکنید، عصیر عنبی نخورید، مثلا مال نجس نخورید، غذای نجس نخورید. به ما هو عاقل دیگه چرا داره؟ اما نه به ما هو شارع، نه به ما هو عاقل. نه حالا اون بعدن میاد، حالا در قسمت اول یکی یکی از کلام های صد با آخر کلامش نرسیم. از صدر کلام اسمانی شروع کردیم که گفت احدون من العقلا، گفتیم نیست. حالا قبول کردیم واحد من العقلا، کما این که اگر گفتیم شارع خود نبی اکرمه، نبی اکرم بلا اشکال این چیه؟ واحد من العقلا هستش. خب اما راجع به تکالیف همین نبی اکرم به ما و به شارع اون، نه به ما و به عاقلون، عقلا اصلا موقفی ندارن. خود نبی اکرم به ما و به عاقلون موقفی ندارن. آیا اگه تکلیفی ره که از شارع مقدس توسط ظهور یا خبر ثقه به ما میرسه یا نفی میشه، آیا اون تکلیف منجز است؟ آیا اون تکلیف معذر است؟ عقلا موقفی ندارن. آیا عقوبت شارع یا عقوبت حق تعالی نسبت به عاصی قبیح است یا قبیح نیست؟ عقلا موقفی ندارن. نه، حالا که قبول کردیم احد من ال این، قبول کردیم احد من العقلا، خود عقلا موقف ندارن. کاری نداریم این که شارع امضا کرده یا نه، اصلا خود عقلا موقف ندارن. تا برسیم به مرحله امضاش، مرحله بعدیش، مرحله امضاش که ما قبول داریم شارع میتونه خودش قرار بده، اونو که قبول داریم. اونم بعد، حرف بعدیه، هنوز به اون مرحله نرسیدیم. میگیم آقا شارع مقدس احد من العقلا، حالا یا تسلمن یا واقعا، اگر گفتیم خداوند تسلمن، اگر گفتیم شارع نبی اکرم واقعا، خب موقف عقلا در باب خبر ثقه در دائره شریعت چه موقفی دارن؟ حجت یا حجت نیست؟ حجت عقلاییست در دائره تکالیف شرعیه، حجت عقلاییست، حجت نیست. ظهور حجت شرعیه، عقلاییست، حجت نیست. پس ولو خودشم از عقلا باشه، اما عقلا اصلا موقفی ندارن. عقلا که ظهور رو حجت منجز یا معذر میدونن در کجا؟ نسبیه، در دائره تکالیف عقلاییه. اما در دائره تکالیف شرعیه که منجز نمیدونن، که عقلا که معذر نمیدونن، عقلا منجز نمیدونن ظهور در دائره تکالیف شرعیه. یعنی به عقلا بگیم که آیا خبر ثقه در دائره تکلیف شرعی حجت است یا حجت نیست، میگن ما موقفی نداریم.
یعنی از مفهوم عقلا دست نکشیدین شما؟
نه، از مفهوم عقلا دست نکشیدین.
مفهوم عقلا اسلامی نپذیرفتید، هنوز هم مبنای خودتون رو تو مفهوم عقلا،
حتی تو مبنای خودمون تا آمدیم شارع رو یه پله آوردیم پایین تر، یا تسلمن یا واقعا، گفتیم از شارع احد من العقلا، عضو من العقلا. حتی اگر مبنای آقای اصفهانی هم قبول نکنیم، عاقل باشه بازم همینه.
اگه مبنای اسلامی به معنی عقلا به معنی جمع عاقل ها باشه،
بله، بازم اونا موقف ندارن. چون فرض کردید به خصوص قوه عقلی که نداریم، که قوه عاقله نداریم، فقط انسان های عاقل برای حفظ نظام اجتماعی اعتبارات متوافقه و متشابه دارن. بازم حتی رو مبنای اسلامی تمام تک تک انسان‌های عاقل اعتبار متشابه دارند. در چی؟ در دائره تکالیف عقلاییه، یعنی تکالیف انسانی اجتماعی. فرق نمی‌کنه از این جهت. بله؟ نمی‌دونم. ما اگر یک تکلیف شرعی داشته باشیم، فرض میکنیم فرضه، و خبر ثقه‌ای بر وجودش یا عدمش قائم بشه، اندر عقلا این خبر ثقه حجت یا حجت نیست؟ عقلا موقفی ندارن، هیچ موقفی ندارن. عرض ما اینه. بله؟ دقت کنید، گاهی وقتا امتثال مولای عرفی، امتثال مولای عرفی تکلیف عقلایی پشتشه. مثلا براتون یه مثال بزنم، میگیم اطاعت پدر شرعاً واجبه. یعنی چی؟ یعنی خداوند به ما امر کرده که از پدرت اطاعت کن. به این معنا اطاعت پدر شرعاً واجبه، نه اینکه پدر شارعه، پدرش کارش بچاره. دقیقی منتها شارع امر کرده که اطاعت پدر اطاعت کن. پس ما دو تا امر داریم، یکی امر پدر، یکی امر شارع به اطاعت پدر. در موالی عرفی گاهی وقتا اوغلا امر به اطاعت میکنن، وقت میشه تکلیف اوغلا، یا این تکلیف محل بحث ماست. مثلا برای مثال یک حاکمی امر میکنه، یا یک پدر امر میکنه، یا یک صاحبکار امر میکنه. مثلا پدر به ما میگه که این کار رو بکن، اوغلا چی میگن؟ اوغلا به ما نمیگن حرف پدر رو گوش بده، پرکتار خود دوست داری گوش بده، دوست داری گوش نده. اما اگر صاحب کار به من امر کرد که این دیوار رو مثلا اینجا قرار بده، اوغلا چی میگن؟ میگن اطاعتش کن. وقتی که میگیم تکالیف اوغلایی، این تکلیف مرادمونه. پس ببینید، پدر اگر به من امر کنه که برو مثلا در رو باز کن، اوغلا چی میگن راجع به امر پدر؟ ساکتن، هیچی نمیگن، حرفی ندارن، موقفی ندارن، نمیگن اطاعت کن، نمیگن مخالفت کن، یعنی به اختیار خودتون واگذار میکنن. اما اگر ارباب به خادم بگه برو در رو باز کن، اوغلا چی میگن؟ میگن باید اطاعتش کنی. این باید اینجا مراد منه. ما کی گفتیم کمتره؟ اصلا قابل مقایسه نیست. اما اوغلا با همون عقل کوچیکشون میگن اون در اون مورد مقام بالاست، ما حرفی راجع به اون نداریم. از این ها تعارف، اما چون اوغلا فقط در دائره نظام های اجتماعی امر و نهی دارن. حتی کسانی که خود مؤمنن، حتی مؤمنین هم به موقع عاقلین یا به موقع اعضای اوغلا، اونا راجع به اطاعت خدا امر ندارن. از اوغلا سوال میکنیم خدا امر به صلات کرده، ما اطاعتش بکنیم یا نکنیم؟ میگن ما چیزی حرفی نداریم. اوغلا میگن خدا رو اطاعت کن. ما نه، شما خبر شما میگیم دخیل نیست. حالا شما مثلا میگیم دخیل نیست، بسیار دخیل نباشه. میخواییم بیریم اوغلا میگن خدا رو باید اطاعت کرد یا ساکت هم؟ نه، به شرطی که در مخالفتش اختلال نظام پیدا بشه. بلا جن هم باشه فرق میکنه، جن هم باشه، چون سرش اینه اختلال نظام نیست. از اوغلا سوال کنیم ما باید خدا را اطاعت کنیم یا نه؟ اوغلا ساکت هم، چیزی ندارم برای گفتن. چون شما اطاعت کنید حفظ نظام نمیشه، معصیت کنید اختلال نظام پیدا میشه. مراد ما در جایی که واجبه اوغلایی نباشه، ما اجتماع نشه. مثلا نماز، ما اگه نماز بخونیم حفظ نظام میشه؟ نه. نماز نخونیم اختلال نظام اجتماعی میشه؟ نه. خب حالا ما با همین موجودات دم دستی کار داریم، با اون موجودات فوق دستی که رسیدگی نداریم. ما همه همین انسانهای دم دستی هستیم دیگه. فعلا همین اوغلا موجود، خداوند اون انسان‌هایی رو خلق نکرده که بواطن امور رو هم چیه ببینن. اشکال نداره، اختلال مهمه. اختلال، اختلال و عدم اختلال. اوغلا در مورد پدر با اینکه مبدع به قول شما وجود ما هستش، اوغلا نمیگن اطاعتش ما. اما این کار، این کارفرما فاسق، فاجر، شارب الخمر، آدم به مفتنی میارزه، به درد نخور رو میگن تو باید اطاعتش کنی. حالا بعد لطنگ ها ولتی، بعد لطنگ ها ولتی بازم میگن لازم نیست، این ساکت هم یعنی همیشون قبول داریم فرما شما مدیه نمیفهمن، شما معاخذش چون نمیفهمن ساکت هم با کلن رو میفهمن یا نمیفهمن. مهم یک موقفی ندارن، ولی شما میگه این عدم موقع بشن رو بیشعوریش که خب باشه. پس شما قبول دارید که اطاعت خداوند اندر اوغلا واجبه؟ نه، وقتی سوال جواب نمیدید معلوم میشه که نمیخواید جواب بدید. اطاعت الله عند العقلا به ما هم عقلا واجب یا واجب نیست؟ با کدوم مقدمات؟ بعد از اون مقدماتش واجب یا واجب نیست؟ بالاخره بالاخره با توجه به شرایط فعلی واجب میدونن یا نه؟ الان واجب میدونن یا نه؟ بالاخره الان واجب نمیدونه دیگه. لذا این در اوقلا کسی که نماز میخونه باید زندانش کنه؟ با مقدمات فرضی که مقدمات کار خودش نکرده. پس اینو دقت کنید، اینم اشکال دوم بر مرحوم اصفهانی. این اشکال سوم رو عرض کنم که اشکال سوم یه مقدار احتیاج داره به توضیح باشه برای فردا، چون خستم شدید اینا. الحمدلله رب العالمین.